به پادکست ساعتی با چلسی خیلی خوش اومد. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز پادکست های ساعتی با چلسی. بعد از یه مدت طولانی با اپیزود 20 در خدمتتون هستیم. انقدر این مدت از اپیزود 19 تا اپیزود 20 انقدر اتفاقات افتادم، یعنی اصلا کلا این مدت خیلی اتفاقات عجیب غریب زیاد افتاده. در هر صورت شخصا به نمایندگی از تمام بچه های تیم چلسی ایرانیان فنز و تیم پادکست ساعتی با چلسی برای همیشه ما آرزوی سلامتی داریم، امیدواریم که همیشه سلامت باشید. اپیزود 20 اسفند 98، همراه من عرفان و صمد هستن. عرفان سلام.
سلام، روزای کروناییتون بخیر.
صمد جان سلام.
سلام، وقتتون بخیر. انشالله که بتونیم یه پادکست خوب با هم داشته باشیم.
انشالله. خب خیلی ممنون شما. فقط بهتون این رو بگم که موسیقی که ابتدای برنامه شنیدید آهنگ Hold the Line بود از توتو. خب بحث رو شروع کنیم، پادکست رو آغاز کنیم. به خاطر فاصله خیلی طولانی که افتاد، حالا توضیح دادیم راجبش توی خود کانال، یه سری توضیح دادیم که چرا نشد. فاصله خیلی طولانی افتاد، به خاطر همین نمیتونیم بازی به بازی پیش بریم، ولی خب مشکلات تیم رو توی این چند تا بازی بررسی میکنیم. سعی میکنیم که مشکلات تمام خطوط رو در واقع خطوط از دروازه‌بان تا نوک خط حمله رو در واقع بررسی کنیم. امیدوارم که در مورد حکیم زیش هم صحبت خواهیم کرد، خرید جدید باشگاه چلسی که تابستون ملحق میشه به تیم، راجع به همین رو صحبت میکنیم. امیدوارم که مورد پسند واقع بشه. خب شروع کنیم از اولین بازیکنی که در واقع از اولین خطی که بهش برمیخوریم، دروازه‌بان هست. بعد از یه عملکرد نسبتاً ضعیفی که کپا داشت که راجبش هم صحبت کرده بودیم تو قسمت قبلی، 3-4 تا بازی ویلی کابایرو فیکس تیم شد و در نهایت جلوی لیورپول کپا فیکس بازی شد، چند تا سیو خوب داشت، کلینشیت کرد و به نظر میرسه که برگرده به ترکیب اصلی. و شایعاتی که در مورد خروجش هم شنیده میشه و حالا دنبال جایگزین هم، این شایعات که چلسی دنبال جایگزینه، این شایعات هم کم کم فید میشه از بین. عرفان، حرکتی که لمپارد زد سر کابایرو و کپا به نظرت اصلا نشون دهنده چی بود؟ یعنی دروازه‌بان جدید میخواد؟ یا کپا رو از زیر فشار در آورد؟ نظر تو کلا در مورد این تغییری که ناگهانی توی سه چهار تا بازی اتفاق افتاد تو پست دروازه‌بان ما چی بود؟
اولش که برای هممون جالب بود که علتش چیه، بی انضباطی دیده یا صرفا از عملکرد فنیش ناراضیه. بعد تو صحبت‌های خود لمپارد داریم می‌بینیم که میگه که کپا کاملا حرفه‌ای تمرین کرده، عملکردش خوب بوده. تو ژورنالیست‌های نزدیک باشگاه هم کسی از بی انضباطی چیزی نگفت تا جایی که من دنبال می‌کنم، یعنی هر چی بوده پس از عملکرد فنیش ناراضی بوده. شاید اگه یه دروازه‌بان بهتری جای کابایو رو داشتیم زودتر از این کار رو انجام میداد. ولی اینکه دروازه‌بان جدید میخواد یا نه، این مشکل ساختاری باشگاه فعلا. موقعی که ساری رو آوردن اینا میخواستن یه تیم مالک و غالب بسازن، حالا با یک مربی بعدی که بیاد و نتیجه گرا باشه، بیس تیم رو به این صورت ساختن. یعنی باشگاه روزی که داشت مبلغ فسخ کپا رو پرداخت میکرد، میدونست که تو گوشه ها این ضعف داره، میدونست از نظر فیزیکی تو خروج ها مشکل داره، میدونست رو کورنر و ضربات کاشته مثل کورتوا نمیتونه بیاد بیرون توپ رو جمع کنه. تمام اینا رو میدونست و با علم این قضیه رفت جلو، به خاطر اینکه میخواست باشگاه یک بازی مالک رو ارائه بده و اصلا به حریف اجازه خلق موقعیت نده. و چیز مهمی که برای باشگاه اون موقع مهم بود تو اون لحظه این بود که کورتوا داره میره و به جاش دروازه‌بانی بیارن که برخلاف کورتوا سری باشه، بتونه بیاد پشت دفاع رو کاور کنه. یعنی اصلا تمام شواهد این بود که قرار ما مالک بازی کنیم. حالا یه سری اتفاقات افتاد، ما محروم شدیم، شاید نتونستن مربی که طبق برنامه مد نظرشون بود رو بیارن، و الان یه تغییر رویه دادیم که بیشتر یه سبک موش گربه انگار مد نظر لمپارده، و تو این سبک فعلا مشکل خوردیم با کپا. حالا اینکه لمپارد آیا میخواست بهش واقعا یه شوک واقعی بهش بده، یعنی بازی مهمی مثل بازی بایرن رو همچین کاری انجام داد، کابایرو رو بازی داد که به کپا بگه این فقط شوک نیست، کاملا جدیه، یا اینکه کلا ماهیت همچین دروازه‌بانی شاکیه و یه دروازه‌بانی میخواد که حالت یه ذره کلاسیک تر باشه، مثلا پوپ یا حالا گزینای این چنینی. اینو برای منم هنوز سواله که نظرش چیه تو این قضیه.
ببین حالا مطلب خوبی رو مطرح کردی، ولی من خیلی دوستم، حالا چون اسم کورتوا رو هم آوردی، دلم میخواد که در واقع حرکتی که رئال مادرید سر کورتوا تو این دو فصل زد، بالاخره الان نسبت به اون اوایل که اومده بود، حتی اول این فصل خیلی شرایطش بهتر شده کورتوا تو رئال، ولی یه مدت زمان خیلی طولانی رو در واقع دور نیمکت نشین کردن، حتی این فصل وسط بازی زیدان تعویضش کرد با آرولا، و به نظرم نهایتا اینا باعث شد که عملکردش یه مقدار بهتر بشه. به نظرم حرکتی که زدن سر همین داستان بود، یعنی تو بازی لیورپول هم با اینکه لیورپول در واقع خیلی پرس میکرد، یعنی یه جوری برگشتن به اون سبک گگن پرسینگشون جلوی ما، بازی با پاش به نسبه به کمک تیم اومد، حالا جدای از سیوایی که داشت، اون بازی مالکانه‌ای که داری میگی خیلی کمک کرد به شخصه. به خاطر من، به نظرم، حالا نظر شخصیه، به نظرم صرفا به خاطر برداشتن فشار رو کپا بود، چون بالاخره قیمتش بالاست و اگرم قرار باشه بفروشیمش، بالاخره قیمت خیلی زیاده، میخوام میدونی کسی نمیاد مثلا نمیدونم 60 70 میلیون واسه یه دروازه‌بان نیمکت نشین بده. به خاطر همین به نظرم اگر هم قرار بر فروشش هست، راه اشتباهی انتخاب شده، چون کسی نمیاد که پارو تو شرایط فعلی بخره الان. به خاطر همین به نظرم عملکردش بهتر بشه و بهتر هم شد حالا تو بازی لیورپول، حالا باید ببینیم در آینده چه اتفاقی. صمد نظر تو چیه؟
والا در مورد کپا من از اولش هم زیاد بهش خوشبین نبودم که بتونه دروازه‌بان خیلی بزرگی بشه. من تو اتلتیک بیلباو که بود خیلی حالا چیزای بزرگی ازش ندیدم، سیوای بزرگی ازش ندیدم. خب بگیم که بعد پیترچک یا حالا کورتوا هم خب بد نبود، بعد پیترچک بتونه دروازه‌بان مناسبی باشه. اما خب به قول عرفان ما برای بازی مالکانه سعی کردیم که کپا رو بیاریم، ولی خب اون بازی مالکانه هم که میخواستیم مثلا سیتی رفت دنبال ادرسون دیگه در روزونشون اگه اشتباه نکنم.
بله بله،
حالا خب اون بازی با پاش خب ببینید چقدر خوبه، درسته که جای دیگه ضعف داره توی سیو و اینجور چیزا، ولی خب گواردیولا اونو میخواست. ولی خب کپا باز اون بازی با پایی هم که ما مد نظرم بودم نتونست، خیلی بهتر از بقیه شد، اون مثلا کابایرو یا از خود کورتوها بهتره، ولی اونی هم که ما باز دنبالش بودیم نبوده. و علاوه بر اون خیلی هم توی سیو و توی مسائل دیگه هم خوب کار نکرده، و مخصوصا توی کورنر به تیم داره ضربه میزنه، مثلا کورنر و توپای بلندی که به سمتش میاد کاملا متزلزله. و یه مسئله بزرگتر هم که هستش، رفتار حرفه‌ای هم نداشته، بازیکن نیستش که من دوست دارم بازیکن سرشو بندازه پایین و چیزی که مربی ازش میخواد انجام بده، و فکر میکنم لمپارد هم که شاگرد مورینیو بوده هم چیزی رو بخواد و در نتابه این که بخواد حالا چجوری بگم چموشی بکنه.
ممنونم صمد. خب حالا باید ببینیم در آینده البته در مورد کپا چه اتفاقی میفته، چون احتمالاً دو احتمال وجود داره، یا بهتر میشه یا دوباره به همون روال اول فصل برمیگرده. البته یه مسئله هم هست که فصل پیش هم تقریبا همچه حالتی داشت، یعنی فصل پیش هم تا ژانویه و فوریه خیلی مشکل داشت، خصوصا با توجه به اینکه دروازه‌بان تازه، یعنی تازه به تیم اضافه شده بود، بعد مبلغ قراردادش هم خیلی بالا بود، تا ژانویه فوریه مقدار تحت فشار بود. منتها در واقع از ژانویه، از اواخر فوریه تا آخر فصل عمل کرده خوبی داشت، خصوصا تو لیگ اروپا هم خیلی خوب بود. خب بریم سراغ خط دفاع. خط دفاع یکی از مهمترین خطوطی بود که این مدت اصلا کلا تو کل فصل خیلی در واقع بالا پایین خیلی زیاد داشت، افت و خیز خیلی زیاد داشت. با برگشتن رودیگر و در واقع نیمکت نشین شدن توموری، برگشتن کریستنسن از مصدومیت، فیکس شد، زوما رفت نیمکت بالا برخلاف اول فصل، سه دفاعه شدیم، چهار دفاعه شدیم، زوج تغییر کرد، دفاع چپ تغییر کرد، دفاع راست تغییر کرد، خیلی در واقع جزو خطوطی بود که خیلی دستخوش تغییرات خیلی زیادی شد. دفاع وسط ها رو به نظرم بیشتر روش تمرکز بکنیم. عرفان، دفاع وسط ها، حالا چه زمانی که دوتا دفاع وسط داریم چه زمانی که در واقع سه تا دفاع وسط داریم، چجوری میبینی؟ یعنی اصولا این کلن تحلیل چیه نسبت به این؟ یعنی رودیگر، توموری، زوما، کریسنسن.
تو پادکست قبلی هم صحبت کرده بودیم، گفته بودم همون قدری که کمبود نفرات تو دفاع ضربه میزنه، زیاد بودنشون هم ضربه میزنه. یعنی تو وقتی که سه نفر عقب زمین داری به نظر زیاد میاد و نباید حریف بتونه راحت توپ پشت دفاع بندازه، ولی این سه نفر که عقب هست فشار به خط هافبک میاره و موقعی که میخوایم حمله کنیم برای کمک به خط هافبک اینا میرن جلو، وینگبک ها کامل بالا میان، و اگه حریف بتونه یه بازی سریع و منفعل رو از خودش نشون بده وینگبک ما از جریان بازی خارج میشه،
تقریبا مثل بازی بایرن دیگه.
آره دی هر دو طرف خارج میشه، یه طرف که آلونسو کند بود، اون طرف هم جیمز اصلا نسبت به آلونسو اصلا آره موقعیت شناس نیست، نمیدونه کجا باید حاضر باشه. یکی از مزیت‌های آلونسو همینه، با اینکه بسیار کنده ولی یه وقتایی فصل کنته نگاه می‌کردیم می‌دیدین تو آفساید گیر کرد، از هازارد جلوتر بود، یه وقتایی هم می‌دیدین تو دفاع از رودیگر عقب‌تره. کلاً این که مجموعاً فکر نکنم سیستم سه دفاع با این بازیکن‌ها بتونه مشکل رو حل کنه، ولی تو بازی با بایرن دیگه دستش بسته بود، فکر نکنم، نمی‌دونم خود شما بودی چی می‌خواستی بچینی، هیچ بازیکنی نبود دیگه که راهش همین بود فقط. تمام آره موقعی ببین... که اضافه داشت دفاع بود.
آفرین. یعنی حالا من ببین، چون به نظرم حالا توی در واقع کانال یه سری وایس راجع به ترکیبای احتمالی بایرن گذاشتی، اون تا به نظرم تنها راهی که میشد بایرن رو ببخشید، تنها راهی که میشد بایرن رو از لحاظ حالا به حمله خونسا کرد همین سه دفعه بود، چون قشنگ مشخص بود قراره چیکار کنن. یعنی کل بازیاشون تو طول این فصل خصوصا از زمانی که در واقع فیلیپ اومده، کل بازیاشون همین شکلی دارن بازی میکنن. یه حرکتی رو شاید مثلا 20 بار 30 بار تست میکنن توی بازی، چون وینگر هم وینگرهای خوبی دارن و تیمشون به نظرم حالا وینگر محوره یه جورایی. یه حرکت رو 20 بار 30 بار توی بازی تست میکنن و خب در نهایت هم به گل میرسن. جلو بازی تاتنهام در واقع همه گلاشون رو همین شکلی زدن، تو خود بازی هم هر سه تا گل رو در واقع از یه سمت زدن، یه شکل زدن، یه حرکت رو انجام دادن. به نظر منم بهترین کاری که میتونستیم بکنیم همین بود، ولی خب اما اتفاقی که سر بازی والنسیا تو مرحله گروهی افتاد اینجا هم افتاد، یعنی وینگ بک ها رو در واقع به فضای پشت وینگ بک ها نفوذ میکردن، یا مثلا مثل گل دوم بایرن در واقع مهاجم هدف وسط دفاع وسط هامون توپ گیری میکرد، یعنی توپ بهش میرسید و موقعیت از موقعیتش تو اون منطقه استفاده میکرد. به نظر منم تو بازی بایرن بهترین کاری که میتونستیم بکنیم همین بود، منتها دیگه توانمون در همین حد بود احساس میکنم. حالا باز نظر تو چیه ارفان؟
تو آنالیز گفته بودم که اگه بایرن همچین سیستمی بچینه که بخواد مالکیت صفر رو دستش نگیره، یعنی اجازه بده ما توپ دستمون باشه و توپ اما بازپسگیری کنه، بازی رو موشه گربه کنه، چون ما کندیم ضربه میخوریم. یعنی بدترین اتفاقی که برای ما میتونست بیفته افتاد و بهترین اتفاقی که برای بایرن میتونست بیفته افتاد دیگه همزمان. حالا یه شانسی هم آوردن که دیگه بازیکنای سرعتی ما مصدوم بودن، اصلا خط حمله ما توان یک به یک برداشتن نداشت، اصلا همه چی واضح بود که همچین اتفاقی قرار بیفته. حالا شاید دلخوشی ما قبل بازی، نمیگم فکر میکردم پیش بازنده بودیم، دلخوشیمون به این بود که حالا کورنری ریتی نمیدونم همچین اتفاقایی بیفته که یا بایرن بد بچینه. حالا میگم دیگه همه چی دست به دست داد که خوب بازی کردن دیگه، دمشون گرم.
ولی آره ببخشید، حالا یه موردی که میخوام در موردش صحبت کنیم، ببین زوج دو نفر خط دفاعی حالا تو بازی لیورپول خیلی مشهود شد، رودیگر با زوما، به نظر میرسه که چیز امیدوار کننده ای ازش در بیاد. حالا اصلا مدل زوج چیدن، یعنی مدل ترکیب چیدن خط دفاعی چه شکلی باید باشه؟ رودیگر چه مدل بازی کنیه که وقتی میاد مثلا توموری کلا میره نیمکت میشینه، یا کریسنسن با زوما؟ نظر تو چیه در این مورد؟
نظر من اینه که کریستنسن و توموری از یه جنسن، زوما و رودیگر از یه جنسن، یعنی یک کدوم از اینا باید کنار اون یکی بازی کنه. زوج کریستنسن و رودیگر رو تو دفاع دو نفره من بیشتر میپسندم، ولی بازم میگم زوج پرفکتی نیستن، چون کریستنسن بازیکنی نیست که ریت آنچنانی داشته باشه، ولی محتاط‌تر عقب‌تر میمونه، پاسایی که میده نسبت به رودیگر ریسکش کمتره و میتونه به بازی نبض بده. ولی زوما و رودیگر که با هم دیگه تو زمینن، یک حالت بیشتر برای اینا نمیشه در نظر گرفت، اینکه دفاع ما بخواد عقب بازی کنه و بی‌نظمی بین این دوتا به وجود نیاد، وگرنه اگه تیم بخواد بالا بازی کنه، این دوتا جفتشون به صورت ذاتی بازیکن بی‌نظمین، یعنی بی‌نظمیشون هم به خاطر سرعتشون به چشم نمیاد. زوما قبل مصدومیت که خیلی مشهود بود، یعنی تمام کلیپایی که از زوما فکر کنم هست رو ببینی، این یه تکلی از پشت داره میره توپ رو میگیره، تو کلیپ دیگه
نشون نمیده چی شد که به اونجا رسید.
آره تو کلیپ نگاه میکنی این یه جای جا مونده، این جا مونده، جا موندنشو با سرعت جبران میکرد، تک میرفت. بعد مصدومیت کند شد و الان مثلا خیلی میگن لرد و از اینجور چیزا، کند شد واقعا نسبت به قبل خودش و دیگه مثل اون قبلن هم بیمهابا بازی نمی کنه، خیلی شاخ به شاخ می شود. میگم اون کلیپ ها رو اگه 10 ثانیه قبلش رو شما داشتی نگاه میکردی، میدیدی که این یا سوتی داده یا جا مونده یا جاگیریش بد بوده، ولی سرعت داشت میرسید. رو دیگر هم همینه فعلا، یه سرعت نسبتا خوبی داره، ولی میگم جفتشون بی نظمن. مگر اینکه بخوام یه حالت اتوبوسی بازی کنیم، دوتا دفاعمون رو عقب نگه داریم تو محوطه، این دوتا جفتشون هم سرزنیشون خوبه هم فیزیکشون خوبه، و اگه قرار باشه عقب بازی کنن فکر نکنم مشکلی برامون به وجود بیاد.
ببین خب مثلا این بازی لیورپول چطور میشه که جفتشون بازی میکنن، کلینشیت هم میکنیم، اتوبوس هم نچیدیم در واقع.
من کلن یه بازی رو میدونی، تو یه بازی شاید ضعف ها مشخص نشه، چند تا بازی که بشه این چیزایی که من میگم براتون مشخص میشه.
فکر کنم
کلوپ هم
اولین
فصل
بازی هم بود که این دوتا زوج بودن تو فیکس بازی کردن، یعنی از
ماره کلوپ هم فصل اولش یه همچین کاری کرد، مدافعینه که داشت اشکرتل بود،
اشکرتل.
به خاطر همین قضیه اوایل تیمش خیلی بالا بازی میکرد و ضد حمله میخوردن، بازیکناش بی‌نظم بودن. بعد به خاطر اینکه تو همون فصل بازی رو سر سامون بده، نیم فصل آماده بود تیم رو دست گرفته بود، دفاعش رو عقب زمین فیکس کرد، بعد خط هافبک و حمله رو عقب و جلو میکرد. الان هم شاید همچین کاری بخواد لمپارت بکنه یه ذره، اگه بخواد از این دوتا استفاده کنه، با دفاعمون رو حالا نمیگم که صرف اتوبوس بشیم، ولی دفاع نسبت به حالتهای دیگه باید عقبتر بازی کنه، نسبت به خصوص به فصل قبل که داوید لوئیس مثلا تو بازی بود. باید حالا اینجا ببینیم که کاملا مشهود عقبتر بازی کنم و پخش توپمون گردن هافبک باشه، گردن دفاع نباشه.
صمد نظر تو چیه در مورد این خط دفاعی که حالا این فصل خیلی بالا پایین زیاد داشته؟ اگر حالا چون ما راجع به فول بک ها و وینگ بک ها صحبت نکردیم، اگه صحبتی در مورد آلونسو و امرسون و دریس جیمز و آسپیلیکوتا این هم داشتی میتونی بگی؟
خب من موافقم با شما، مخصوصا این تیکه آخری که ارفان گفت اینکه ما بخوایم فیکس کنیم و کلا بازی، یعنی بازی سازی رو از دفاع بگیریم و این کارو نکنن، اون موقع من فکر میکنم که زوج زوما و رودیگر، حالا یا بعضی موقع هم زوما و توموری تو بعضی جایی که ما به سرعت بیشتر نیاز داریم جواب بده. و اگه جلوی بایر مونیخ مثلا می اومدیم توموری رو بازی میدادیم و صرف هم فقط برای اینکه لمپارد بعضی موقع بی‌مهابا یه ترکیبایی میچینه که من دوست دارم و میتونستیم ازش استفاده کنیم، قطعا جلوی سرعت بازیکنایی مثل کومان و گنابریو میگرفت. که حالا من در ادامه میگم که وینگرهای ما واقعا بد کار میکنن. این بخش که صحبت کردید که هر کدوم یه ضعفی دارن، آره هر کدوم یه ضعفی دارن این دفاعی ما، و مثلا جایگیری های زوما واقعا افتضاحه و به قول عرفان یه جایی جا میمونه. این اگر ما وینگر خوب داشته باشیم میاد پوشش میده و متاسفانه ما فولبک، منظورم ببخشید، فولبک خوبی داشته باشیم میاد پوشش میده. ما فولبک خوبی هم نداریم که بیاد پوشش بده، و مثلا اگه زوما جایی مونه رودیگر هم اونقدر مثلا خوب نیستش که بیاد جمعش کنه، و این هر کدوم به اشتباه انجام میدن تا اون توپ گل بشه، و حتی دروازه‌بان خوبی هم نداریم که اینقدر مثلا بگم تک به تک گیر خوبیه که بیاد توپ رو جمع کنه. و خب این اتفاقا میفته. و در مورد مسئله اینکه کدوم ما با هم زوج وایسن، نظر من اینه که واقعیتش اینه که من حالا نمیخوام بگم کدوم، اینکه بگم خیلی بلدم، ولی هر کدوم رو بازی میده حداقل یه 10 تا 20 بازی بده ما ببینیم آقا اینا با هم دیگه چیکار میکنن.
نه دیگه آخرای فصل دیگه فکر نکنم به اونجا برسیم، میدونی. یعنی این البته یه مشکل مسئله ای هم هست، یعنی یه مشکلی بودیم فصلمون با اینکه تقریبا دیگه فصل داره تموم میشه، ولی خصوصا تو خط دفاع هنوز به یه ترکیب ثابتی از بازیکن‌ها نرسیدیم. یعنی هنوز مثلا امرسون همچنان با اینکه تقریبا کامل نیمکت نشین شده، ولی همچنان احتمال بازی کردنش هست، یا مثلا حتی آسپیلیکوتا چپ بخواد بازی کنه هنوز احتمال بازی کردنش تو اون پست هست، یا هنوز ریس جیمز با اینکه داره فیکس بازی میکنه ولی همچنان اثبات نکرده خودشو که ما بگیم که خب مثلا فول بک راست یا وینگ بک راستمون دیگه از الان تا مثلا حالا چند سال دیگه ریس جیمز خواهد بود. یعنی هنوز با اینکه فصل داره تمام میشه ما تا هنوز به یه ترکیب ثابتی نرسیدیم.
خب دقیقا همینه دیگه، اینا انقدر پیش هم بازی نمیکنن و حالا ضعفایی هم دارن که لمپارد شک میکنه. در مورد ریس جیمز و حالا فول بکامون که بعضی موقع هم پیستون وای میسن، ریس جیمز کلن علاقه داره یکم به سمت داخل بازی کنه، نمیدونم حالا بخواد.
آره خیلی خیلی اتفاقی، اصلا جلو بازی بایرن خیلی مشهود شد. بذار من میگم میدونیم، یعنی خیلی مشهود بود اینکه اصلا داخل بود و کلن اون فضای، حالا فصل پیش خیلی مورد داشتیم، ولی مثلا فضای هاف سپیس ها رو خیلی دست حریف میداد که نتیجهش در واقع شد همون سه تا گلی که مثلا از بایرن خوردیم. ولی حالا میدونی چون فصل پیش حالا تو ویگان که قرضی داشت بازی میکرد، چند بازی، یعنی تعداد بازی های قابل توجهی رو هافک دفاعی بازی کرد، یعنی تو سیستم 4-2-3-1 که وینگان بازی میکرد یکی از اون دو نفر خط هافبک بود. به خاطر همین احساس میکنم یه مقدار تمایل به وسط بازی کردن داره، حالا نمیدونم دقیقا چه جوریه، چه حالتی داره، چون مثلا مثل کیمیش هم در واقع هافک دفاعی دارم بازیش میدن، جلو خودمونم هافک دفاعی بازی دادم بهش، فکر میکنم همچه اتفاقی واسه ریس جیمز هم بیفته.
خب همین دیگه، ریس جیمز انقدر تو این پست هنوز خوش آداپته نکرده که میاد تو بازی بزرگ جلوی یه وینگر یا فول بک، حالا فول بکشون بود دیویس، کم میاره تو سرعت اون و جایمونه جایگاهش رو از دست میده، نمیدونه. و اینا همش دلیل بازی نکردنه. ما اینقدر اینا رو باید بازی بدیم تو که آخر سر نتیجه بگیریم. بله خب ریس جیمز دیگه نمیتونه اینجا بازی، چون کلا ذاتش اینه که بیاد وسط بازی، ولی اینکه بخوایم با دوتا بازی بیایم معلومی که نمیتونه. و آلونسو مشخصه که خب سرعت پایینی داره و نمیتونه خوب عمل کنه جلوی اسمش یادم رفت، حالا
کمان
نگیدونم
پاوارد،
آره آره. و حالا اون حالا خیلی هم سرعتی نبود، ولی بازیایی که حالا کمان مخصوصا وقتی رد میکرد، خب کمان اصلا سرعتش از دیگر هم بالاتر بود و میگم اینا به کمک همدیگه نمی اومدن. این یه دلیل برای بایرن مونیخ بود. و دلیل های دیگه هم که میگم اینا انقدر پیش هم بازی نکردن و انقدر جابجایی ترکیب داریم و انقدر یه ترکیب رو درست ادامه نمیدیم که ضعف ها تا آخر فصل، شاید هم اگه فصل بعد هم اینجوری بازی کنیم بازم پنهان میمون.
البته ببین این فصل میگم یه مقدار مصدومیت داشتیم، یعنی توموری مصدوم شد یه مدت، رودیگر مصدوم شد، نمیدونم کریستنسن مصدوم شد، یه مقدار حالا مصدومیت هم این فصل، دلیلشو نمیدونم واقعا، مصدومیت این فصل خیلی به چشم اومد، یعنی بازیکنه خیلی مهم میداشتیم که خیلی مصدومیت های طول مدت بدی داشتن، خیلی ضربه زد به تیم، یعنی تا میومدیم با نبودن مثلا کریستنسن بسازیم، بعد کریستنسن برمیگشت، توموری مصدوم میشد، بعد نمیدونم رودیگر برگشت، نمیدونم کریستنسن مصدوم شد. یه مقدار احساس میکنم حالا ممکن نفس بعد درست بشه، حالا مثلا الکس تیس داره لینک میشه به طور مثال واسه فصل آینده، نمیدونم حالا بیاد یا نه، ولی آره احساس میکنم هنوز به ترکیب ثابتی نرسیدیم.
این مسئله هم که هستش تو رو خدا آسپلیکوتا رو آقا دیگه
کلا اصلا ما اول از آسپلیکوتا خوشت نمیومد.
نه اتفاقا یه چیزی که دوست دارم اینه که بازیکنی که مد نظر من سرش میدوه دنبال اینه که بجنگه، ولی خب یه توانش اومد، به قول انگلیسی یه مسئله دارم میگن پاهاشو از دست داده و نمیتونه بود. و حالا من یه مسئله در مورد کریستیانسن بگم، این که بخوایم طرف میخواد بیایم بازیش بدیم، واقعا چند تا بازی با کریستیانسن من اون ظرافت توش میبینم که بتونه خوب بازی کنه و اون ظرافت های خاص خوشو داره، اما قدرت بدنی خوبو نداره. ما یه چیزی که موندیم توش این چیه، چندین سال جان تری هم خوب دفاع میکرد، هم پاکت میزد، هم میرفت،
آره تغییر نسل هم یه مسئله است. آفرین، یعنی مسئله که شما وقتی میای نسل رو تغییر بدی، خب بالاخره آزمون خطا رو باید بکنی دیگه، یعنی باید تست کنی، خصوصا ما که مثلا حالا توی یه مقطع خیلی حساسی از تاریخ باشگاه هم محرومیت داشتیم، واسه رسیدن به یه ترکیب ثابت نسل درست حسابی باید متاسفانه آزمون خطا رو بکنیم دیگه، یعنی اجتناب ناپذیره. خب بریم سراغ خط هافبک. خط هافبک هم یه مهمترین خطوطی بوده که این فصل داشتیم. یه در واقع وقتی کانت مصدوم شد یه خبری، حالا یه حالت ترول مانندی توی فضای مجازی منتشر شد تو بین فن پیجا که هر وقت کانت نبوده ما بازی ها رو بردیم و هر وقت بوده بازی ها رو بعد بازی کردیم و باختیم. عرفان، این نشون دهنده اینه که ما کانت رو باید بفروشیم؟
به تنهایی نمیشه گفت که کانت عامل باخته گفتم من قبلنم مان تو کانته با هم بازی کنن خط هافبک ما کاملا بدون تنوع و خیلی قابل پیش بینی میشه، چون هیچ کدومشون توانایی دریبل کردن نفر مقابل رو ندارن، هیچ کدومشون هم پاس خلاقانه آنچنانی نمیدن. یه توپ دست این دوتا میاد، طرف میدونه این داره چی کار میکنه. حالا راه حلش یا اینه یه دهه با کیفیت بازی بدیم، شاید
یعنی
خنددار
زیاش
باشه گفتن،
بگو بگو.
آره شاید خنددار باشه گفتن این که به لوفتوس چیک هنوز آدم کسی امید داشته باشه، یعنی آندره گومز با اون وضعیتش برگشت بازی کرد،
آفرین آفرین.
این هنوز
آره نمیدونم
آره بین
چیزه، بگو.
یه دهه با کیفیت شاید بیاد، اون وظیفه بازی سازی رو باید از گردن هافبکت که مثل کانته باشه ساقط کنی. نمیتونی یه بازیکن مثل کانته، آره
ببین
من
زیش
یه
برای
همچین
همین
بازیکن
خریده
ده
شده، یعنی
بذاریم.
زیش
من
برای
فعلا
همین
فکر
خریده.
میکنم که این همه سال چون هافبک چپ پا نداشتیم تو سمت راست، فکر کنم میخواد سیستم رو به سمت 4-2-3-1 ببره، بازیه زیادی نو تو وینگ راست ببینیم، با اینکه تو سلیقه من هم نیست ولی احتمالش زیاده همچین اتفاقی رو ببینیم به نظرم. چون چندین سال هم ما هازار رو وینگر بازی دادیم در صورتی که وینگری بازی نمیکرد، وینگر نداشتیم دیگه، اینجا هم احتمال داره همچین اتفاقی
همچین
بیفته.
نقشی بهش بدم، درست؟
آره وینگر نداریم دیگه حقیقتا،
آره.
ساده است مسئلهش.
در مورد جورجینیو چطور؟ حالا جورجینیو دو سال بازی هم محرومه، بعد ببینیم بدون جورجینیو چیکار میکنیم. ببین جورجینیو کاپیتان دوم تیمه و یه جایگاه خیلی محبوب و خوبی بین هوادارا و کادر فنی داره. پارسال بود یادم احتمالاً، یعنی تا جایی که حافظه در واقع یاری بکنه پارسال بود وقتی خریدیمش، گفتی که توازن رو از خط هافک ما گرفت جورجینیو. حالا تو میگی یه در واقع هافک دهه با کیفیت بگیریم و کانته نگه داریم. حالا من میخوام بپرسم که جورجینیو همچنانی مشکل رو داره یا جورجینیو رو باید بفروشیم، چون بالاخره حالا لینک میشه به یوونتوس.
جفتشون توازن ما رو به هم زدن تو سیستم فعلیمون. تو سیستم ساری کانته این توازن رو به هم زده بود، یعنی تو صحبتامون هم گفته بودم کوواچیچ توی کانته بازی کنه تیممون خیلی بهتر میشه. این صحبتی که الان دارم میکنم تو چیزیه که فعلا لمپارد دیدیم و در مورد تیم لمپارد، ممکنه مربی عوض شه، ممکنه لمپارد تغییر رویه بده یا حالا هر اتفاق دیگه ای. تا چیزی که الان من لمپارد دیدم نه جورجینیو نه کانته هیچ کدوم به درد تیم این نمیخورن، یعنی بازیکن حد وسطی مثل کوواچیچ به دردش میخوره که هم تو پخش کردن توپ توانایی داشته باشه، هم تو حمله توپ، هم به اضافه شدن. جورجینیو و کانته دو تا بازیکن کاملا یک بودی هن. یعنی کانته از این بازیکنه که فقط با دنبال توپ بدوه، جورجینیو از اون بازیکنه که فقط با توپ دستش باشه، اما کوواچیچ حد وسط این دوتاست، یعنی هم با توپ خوبه هم بدون توپ خوبه. من فکر میکنم که همچین بازیکنهایی بیشتر به درد لمپارت بخورن و اگه باشگاه به ثبات رسیده بود تا الان امکان داشت که جفتشون به فروش برن. یه بازیکنی که همینطور که تو صحبت لمپاردم گفت مثل ماتیچ کانته هافبک دفاعی کاملی نیست، در مورد جورجینیو هم گفته بود که این هافک دفاعی نیست. یه بازیکنی مثل ماتیچ شاید در کنار کوواچیچ به دردش میخورد، شاید نزدیکترین گزینه‌ای که بشه گفت مثلا اندیدی باشه که اگه باشگاه میگم ثبات داشت جفتشون رو میفروخت، ولی فعلا چون تو شرایط بی ثباتیم فکر نکنم هیچ کدومشون فروش برن، حالا دیگه مگر اینکه از نظر تاکتیکی واقعا به دردش نخورن، چون از نظر پرستیژ باشگاه خیلی مهمه، از نظر ثبات خیلی مهمه و همه چیز صرفا تاکتیک نیست، اینکه بگیم به تاکتیک نمیخوره پس بفروشیم.
ممنون. صمد نظرتو در مورد خط هافبک چیه؟ کانته یا جورجینیو؟ چون اصلا میخوام بدونم یعنی ترکیبی که میچینیم مثلا بعضی وقتا 4-3-3 خیلی کم پیش اومده، ولی خب 4-3-3 بازی میکنیم بعضی وقتا با این سه نفر تو خط هافبک، اینجوری باشه بهتره یا 4-2-3-1 بازی کنیم و مثلا کانته یا حالا کوواچیچ برن رو نیمکت؟
برای ترکیب 4-3-3 واقعا اگه نگاه کنیم اونای ترکیب 4-3 رو نداریم، نه وینگرهایی که متوشن رو داریم، نه پست شماری 10 بگیم 4-3 ولی خب باز کن جلوی این نداری. برای همین من زیاد موافق 4-3 نیست و تو ترکیبای دیگه هم جورجینیو اصلا زیاد به درد نمیخوره. یه مشکلی که جورجینیو داره اینه که خیلی ضعیفه توی برگشت، خیلی عمل میکنه و عملا قد بلندی هم نداره که به قول که اشاره کردید به ماتیش و ماتیش واقعا هافک دفاعی مورد علاقه من بود چون هم قد خوبش هم تکمیل. برای همین زیاد من اعتقادی به جورجینیو ندارم. جورجینیو مال زمانی که شما کامل تسلط روی توپ داری و مالکیت توپ برای شماست، برای همچین تیم های. و کانته هم یه مشکلی که داره، حتی کانته رو خیلی علاقه داره ولی خب مشکلی که هستش اینه که اونم خب توی کردن خیلی خوب کار نمیکنه. و در مورد حالا من یه گزینه هست، گیلمور اگر بتونه بعدن
پیش آره اتفاقا بود. آره چون می‌خواستم راجع به گیلمور هم بپرسم ازت. جلوی لیورپول عملکرد فوق‌العاده خوبی داشت، یعنی فوق‌العاده دیدنی، فوق‌العاده، یعنی یه چیز واقعا باور نکردنی بود جلوی
دقیقاً
هم دوندگی داشت، هم ببخشید داره سریم هم بگم اینو، هم دوندگی داشت، هم پاسای خیلی خوبی میداد، هم بازی رو کنترل میکرد و یه با هافبک خیلی خوبی نشون داد. حالا نمیدونم چقدر ممکنه مثلا حالا چون جسه کوچیکی داره، یعنی نمیدونم مثلا چقدر جلو هافبک ها و وینگر ها مثلا وینگر ایل مثلا چون دارم نیوکاسل مثلا چقدر میتونه جلوی اون بازیکنه قلدر لیگ برتری مثلا تیمایی مثل برنلی و نمیدونم نیوکاسل و کریستال پالاس و جلوی اون مدل بازیکنه چقدر میتونه خوب کار کنه، ولی جلوی لیورپول واقعا فوق‌العاده بود.
خب آره دقیقا همینطوره، خیلی خوب کار کرد و یک چیز خوبی که داشت اینه که حد وسط یعنی هم خوب تک میزنه، هم سرعت خوب، بازی سازی خوبی داره، ولی اونم یه مشکلی داره دقیقا اینه که قد کوتاهی داره و باید یه نفر از دفاع بیاد بیرون هدو بده و اگر حالا اینا رو بتونه حل بکنه، یعنی لامپ و با یه بازی هم نمیشه دقیقا نظر داد. گیلمور واقعا هافک دفاعی مد نظر ما هست یا نه، باید بیشتر بازی کنه به قول تو جلوی تیمایی که خیلی سعی میکنن فیزیکی تر بازی کنن و دفاعی تر و خشن تر. ببینیم که گیلمور عمل کردش چطور.
یه نکته هم هست که گیلمور شارپ بود کاملا، یعنی کل فصل بازی نکرده بود، توانه دوندگی خوبی داشت، خوب تونست بدوه، خوب تونست فضا رو پوشش بده. بعید میدونم بتونه هر هفته منظم این عمل کرده و خودش نشون بده. و اینکه اگر هم جورجینیو بخوان به فروش بره، چون تو پلن اصلی ما نیست، ممکنه یه بازیکن دیگه که همونجوری که صمد گفت مثل ماتیش رو بیارن اضافه کنن به خط هافبکمون. حالا جلو تیمایی که میخوایم جلوشون مالک بشیم، مثل تیم مثل بورنموس که پرس هم میکنه ولی جلوش نیاز داریم مالک بشیم، از همچین بازیکنی به عنوان گزینه بکاپمون و پلن بیمون استفاده شه، نه اینکه بازیکنی مثل جورجینیو رو ما بیاریم تو تیممون، جلو بایر نتونیم نیمکت نشینش کنیم ولی هیچ خاصیت تاکتیکی برامون نداشته باشه.
ببین البته اینم مسئله است، راجع به لیورپول هم حالا قبلا صحبت میکردیم، لیورپول هافبکاشو خیلی چرخشی بازی میده، یعنی حتی مثلا مثل سیتی وینگر میاره هافبک بازی میده. به نظرم یکی از دلایلی که یه مقدار تو خط هافبک به بنبست تاکتیکی میخوریم، حالا جدای این صحبت، به نظرم کم بود بازیکن اونجا، یعنی سه تا داریم، گیلمور هست که حالا از آکادمی اومده، یعنی نمیشه الان حداقل بهش عنوان یک گزینه مطمئن نگاه کرد، لوفتوس که مصدومه و بازیکن دیگه هم حالا فعلا خریداری، یعنی فعلا که بتونیم بخریم، حالا ژانویه هم که هیچی نخریدیم. ولی میخوام بدونم، یعنی اگه، یعنی حرفم اینه، اگه بازیکن یه مقدار بیشتر داشتیم شاید میتونستیم بین اینا یه در واقع تعادلی برقرار کنیم، که خصوصا مثلا راجب جورجینیو و کانته دوندگیشون یه مقدار بشه بیشتر مدیریت بشه، چون این فصل این دوتا خیلی زیاد بازی کردن، حتی کوواچیچ هم اینجوری بود، یه کوواچیچ هم معصوم شد، کانته هم معصوم شد، جورجینیو هم الان محرومه، یعنی تعداد بازیکنان خط هافبکی مون انقدر پایینه که توی همچین مواقعی بازیکنای دونده کاملا مصدومن و بازیکنی که مثلا مثل جورجینیوم که حالا تو درگیری مستقیم قرار میگیره، کارت زردش، کارت قرمز داره، کارت زرد داره، یه جوری میشه که عملا محرومه. یعنی اصلا برای مسائل تاکتیکی استفاده هم نمیتونی ازش بکنی دیگه، چون خطا کرده محروم شده. خاطر این به نظرم یه مقدار استفاده بکنیم از بازیکنایی که قرض دادن، مثلا مثل یا مثلا پاشالیش هم که عملکرد خیلی خوبی داشته تو آتالانتا، بازیکنایی یا خریداری بشن. یه مقدار به نظرم ترافیک تو خط هافک بد نیست، یعنی اگه بتونیم ترافیک بازیکن، اگه بتونیم تعداد بازیکن رو یه مقدار ببریم بالا، هم دوندگی ها مدیریت میشه، هم به قول عرفان بازیکن ها شارپ و تازه نفس میمونن تو طول فصل. خب ممنونم، یه فاصله بگیریم، آهنگ اسلیپ واک از سانتو جانی رو میشنوید. برمیگردیم با اپیزود 20 پادکست ساعتی با چلسی از سری پادکست های چلسی رانیان فنز. خب از خط هافک بگذاریم بریم تو در واقع خط حمله و وینگرها رو مورد بررسی قرار بدیم. عرفان، پولیسیک مصدوم شد و این سوال رو، و در واقع از بعد از مصونیت پولیسیک بود که یه مقدار در واقع شرایط تیم شروع کرد نوسانی شدن، تعداد گولا خیلی اومد پایین. حالا نمیدونم حالا به خاطر پولیسیک بوده یا حالا اودوی هم مصون شد، ویلیان افت کرد، کامل رفت رو نیمکت. حالا تو اگه من دارم اشتباه میگم منو تصحیح کن، ولی از موقعی که پولیسیک مصون شد ما در واقع تو گلزنی خیلی مشکل ایجاد شد واسه همون جوری که در واقع آلونسو و رودیگر حالا تو بازی مختلف برای ما بازی در می آوردن. دو تا گل آلونسو توی بازی می زد، دو تا گل رودیگر در واقع توی بازی می زد. وضعیت خط در واقع وضعیت وینگره ما الان چطوره؟ چون بعضی وقتا شده مونت و ویلیان رو بازی می دیم، بعضی وقتا ویلیان و پدرو رو بازی می دیم. یه مقدار یعنی دیگه به یه جایی رسیدیم که حالا هم مصدوم دادیم هم بازیکن تو ژانویه نخریدیم، در واقع خط حملهمون شد ویلیان با چوهای پدرو. یعنی یه خط حمله ای که خیلی در واقع لرزه انداخت به تن همه چلسی فنا. خط وینگرمون چجوری؟ آیا اصلا پولیسیک میتونه در آینده بازی کنه؟ چه تضمینی هست که در آینده مصدوم نشه مثلا؟
پولیسیک اصلا واقعا بازیکن عجیب غریبی نیست که بگیم اگه بود برامون بازی در می آورد. یعنی قرار نیست که سه نفر رو دریپ بزنه این کار هازارد طور انجام بده، اگه بده خارق العاده است.
ببین وینگر دیگه یعنی
آره،
بحث استرلینگ رو کردی خودت، استرلینگ مانه،
آره دقیقاً.
بازیکنایی نیستن که بازی در بیارن، یک به یک بردارن یا مثلا مثل هازارد گلای عجیب غریب بزنن، ولی خب بالاخره وینگرن دیگه، بودن نبودنشون خیلی تاثیر میذاره تو بازی بقیه.
آره اگه بود دقیقاً همینه، اینا بازیکنایی ان که میدوئن. یعنی تو وقتی بازی کنی داری که بدوه، بار دوندگی ارودش کوواچیش کم میشه. یعنی این اگه بتونه فولبک حریف رو همراه خودش بدونه، فولبک حریف دیگه نمیتونه جوین بشه. یعنی از نظر تاکتیکی بودنش خیلی موثره و اصلا قابل گفتن نیست که اگه مثلا پولیشیش و اودوی بازی میکردن میتونستن چه کاری انجام بدن از نظر تاکتیکی. ولی از نظر ریت فردی که بخوام بیان مثلا یه همچین کاری کنن، نه قرار نبود که بیان یه کار خارق العاده انجام بدن. ولی فعلا این وینگرهایی که برای ما دارن بازی میکنن هم کندن، هم ذاتن وینگر نیستن، هم ارز نمیدن، و کلا میشه گفت الان این ترکیبی که داره بازی میکنه فاجعه است، واقعا فاجعه است. اینکه مغز متفکر ما شده بارکلی، توپ میدن به بارکلی، بارکلی توپ پخش میکنه، یعنی بارکلی تصمیم میگیره پاس آخر باید به کی بده، و این برای من خیلی جای تاسف داره که باز
بارکلی خودش 5-6 ثانیه در واقع تصمیم گیری هاش دیلی داره، حالا خصوصا تو مواقعی که فرد چی میگن عملیت فردی، عملکرد فردیش به کنار میره، یعنی باید بقیه رو را بندازه، خودش اصلا 5-6 ثانیه از جریان بازی عقبه به نظرم. حالا عرفان یه سوال، الان این که میگی رید از ترکیب ما گرفته شده، حالا این اصطلاح رید رو باز حالا اگه میتونی یه مقدار توضیح بده راجبش تو مقایسه بازی کنه، زیاش به خاطر همین خریداری شده الان که ریت به ترکیب ما اضافه کنه؟
آره به نظرم شوت موزی خوب میزنه، سانترای خیلی خوشگلی میکنه، کلن بازیکنیه که خلاقیت داره که بتونه اون پاس آخر رو هم بده، یه تنوعی میده به ترکیبمون. حتی خود روبن هم که تو بازی بود ریت دریبل خیلی خوبی داشت، یعنی یک به یک رو خیلی راحت برمیداشت، حالا تو شوت زنی ذره ضعیف‌تر بود، ولی کلن کمبود همچین بازیکنی داریم دیگه، یعنی مانت، پدرو، حالا یا بچه ها، هیچ کدومشون اینا تو خط حمله یک به یک بر نمیدارن. واقعا تکراری شده این موضوع برای من، نمیدونن چی کار کنن، توپ دستشون میاد واقعا فاجعه هن. یعنی فقط توپ دستشون میفته منتظرم که چجوری این دفعه میخوان لو بدن، یعنی الان چجوری لو دادنشون برای من هیجان انگیز شده، ولی الان میدونم کاری قرار نیست بکنم.
مثلا یه جلوی بالا دو سه بازی که پدرو بازی کرد، خیلی میاد عقب توپ بگیره، بعد توپ رو بهش میدن، مون تا نمیدونه چیکار کنه، تا دروازه تا محوطه خودش شروع میکنه عقب اومدن، خیلی یعنی خیلی ترسناک بازی میکنن. خب صمد، حالا نظر تو در مورد این خط وینگر ما چیه؟ یعنی وینگر مصدوم داریم، ویلیان رو نیمکت هست، نیمکت نشین هم شده، یعنی بازیکنی که قرار بود بازیکن کلیدی ما باشه این فصل، پدرو بازی میکنه و تو این چند هفته اخیر بارکلی و مونت به عنوان دو تا ده دارن تو اون پست بازی میکنن. نظر تو چیه کلا در مورده؟ چون میدونی الان نمیخوام بگم وینگر بخریم یا نه، چون بالاخره واضحه که وینگر نیاز داریم، من میخوام بدونم نظر تو چیه در مورد وینگرامون.
خب یه خورده احساس میکنم که مسئولیت آره خیلی سنگینی کرد و دیگه سنش هم اجازه نمیده که ویلیام بخواد همه بازی‌ها رو فیکس بازی کنه. لامپارد من احساس میکنم که فقط استراحت بهش داده، دوری نبود که ویلیام بازی نکنه، ولی خب این نبود پولیسیک و هاتون و دوی این مزید بر علت بود که تیم ما توی ارز دادن و اینکه بخوایم پشت دفاع حریف بازی کنیم اگر سرعتی نداشتیم قطعا به مشکل خوریم. دقیقا جلوی بایرن مونیخ هم همین مسئله بود، بازی مستقیم انجام میدادیم، ژیرو تو میسابوند، ولی خب کسی که پشت بدوه بازی کنی بود مثل ماونت که نمیتونست خب سرعت لازم بده، و دقیقا خب اینجا ما به مشکل خوریم و قطعا هم خب باید حتما خرید کنیم. و این خب یه مشکلی که من دارم، اگر خرید میکنیم حتما حتما باید بازیکن بزرگ باشه، وگرنه خب ما هاتسون رو داریم سر میگرده و پولیسیک هم خب انشالله که باید باشه.
اسم ژیرو رو آوردی، راجع به در اون که خط حمله هم صحبت کنیم، ژیرو تقریبا کل نیم فصل رو نیمکت نشین بود.
خب در مورد ژیرو اصلا یه قاعده داره تیم چلسی، اینم که بازیکنی که میخواد بره رو بازی میداره جای حساس، و خب من فکر میکنم که این نبود، چون دقیقا بر پدرو هم اتفاق افتاده دیگه، الان که وینگر نداریم داریم بازیش میدیم. ژیرو هم همینطور بوده، یعنی ما اصلا روش حساب نمیکردیم و تا موقعی که دیدیم باتشوایی کلا جواب نمیده و مجبور شدیم به ژیرو رو بیاریم، و قطعا ژیرو خیلی آپشنای بیشتری به تیم میده. که رو هوا خوب کار میکنین، که میتونه توپو نگهدار حسابونه، اینکه بیشتر جایگیری میکنه تا باتشوی.
خب ممنونم از هر دوی شما ممنونم. اپیزود به پایان اپیزود 20 ساعتی با چلسی میرسیم. من در پایان فقط بگم که این پادکست رو میتونید از پلتفرم های انکر، رادیو پابلیک، کست باکس، پاکت کست، بریکر و گوگل پادکست گوش بدید و دانلود کنید. شنوتو هم طبق معمول هست و کانال تلگرامی ما رو هم فراموش نکنید که حتما دنبال کنید. اخبار و اگر حالا مطلب اضافه زمینه پادکست رو بخوایم انجام بدیم تو این کانال خواهیم داشت. خیلی ممنونیم که این اپیزود رو همراه ما بودید. ما رو از نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتونم بی‌نصیب نذارید. آهنگی که در آخرین اپیزود میشنوید آهنگ In the Still of the Night هست از گروه The Five Saints. خیلی ممنونم از همگی، خدا نگهدار. Still of the night, in the still of